ساعت 12 شب در تهران. من فرین عاصمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از سه‌شنبه 14 روز از آبان 1392 را سپری می کنیم. 4 نوامبر 2013 میلادی. در 45 دقیقه آینده همراه با همکارانم در مجله نیمه شب با شما خواهیم بود تا شما را در جریان تازه ترین خبرها و گزارش ها از ایران و جهان قرار دهیم. اما پیش از آن که ببینیم همکارانم در این مجله برای شما چه آماده کردن، مینا بهارمست نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان و شاهزاده فیصل وزیر خارجه این کشور ریاض را ترک کرد. آقای کری روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با شاهزاده فیصل عربستان را متحدی بسیار بسیار مهم و از بازیگران اصلی منطقه و روابط دو کشور را با دوام توصیف کرد. جان کری همچنین درباره ایران بار دیگر تأکید کرد که به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود این ایران است که باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را ثابت کند. وزیر خارجه عربستان نیز گفت دو کشور دوست بر سر مسائل استراتژیک اختلافی ندارند، بلکه نظراتشان درباره تاکتیک‌ها متفاوت است. او افزود با جان کری درباره مسائل نگران کننده منطقه چون سوریه، ایران و صلح فلسطینی‌ها و اسرائیل گفتگو کردند. شاهزاده فیصل همچنین گفت ایران سوریه را اشغال کرده و باید نیروهایش را بیرون ببرد. جان کری اکنون به لهستان رفته و سپس به اسرائیل می‌رود. ادامه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به 8 ژانویه 19 دی ماه موکول شد. محمد مرسی روز دوشنبه در دادگاه این دادگاه را غیر قانونی و خود را رئیس جمهوری قانونی مصر دانست و گفت کسانی که کودتا کرده اند باید محاکمه شوند. رئیس جمهوری برکنار شده مصر همراه با 14 عضو ارشد گروه اخوان المسلمین به تحریک به خشونت و قتل معترضان متهم شدند. 411 تن از فعالان سیاسی مدنی و استادان ایرانی کشتن اخیر 14 نفر از مرزبانان ایرانی را در سراوان و اعدام 16 زندانی بلوچ در زاهدان را محکوم کردند. گروه جیش العد مسئولیت کشتن مرزبانان را بر عهده گرفته است. امضا کنندگان بیانیه با تقبیح عملیات تروریستی گفتند در این حال به دار کشیدن 16 زندانی بلوچ را که مدت‌ها قبل از تشکیل گروه جیش العد دستگیر شده و برخی از آنها بدون محاکمه عادلانه مجرم شناخته شده بودند هم عملی قبیح و ضد انسانی می‌دانند و خواهان توقف اعدام‌های جمعی و انتقام‌جویانه در سراسر ایران هستند. امضا کنندگان افزودند که نسبت به عواقب خطرناک و فاجعه بار این گونه جنایات ضد بشری از هر دو طرف هشدار می‌دهند و از دولت ایران نیز می‌خواهند پاسخگوی مطالبات مشروع اقلیت‌های مذهبی و اقوام ایرانی باشد. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز چهارشنبه به ایران می‌رود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به رسانه‌ها گفته است که سپ بلاتر به دعوت این فدراسیون سفر کوتاه به تهران دارد و روز پنجشنبه هم با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار می‌کند. علی کفاشیان همچنین ابراز امیدواری کرده است که در جریان سفر رئیس فیفا به تهران بتوانند برای پس گرفتن پول‌های متعلق به ناظران و داوران ایرانی در مسابقات بین‌المللی که به علت تحریم‌ها مسدود شده راهی پیدا کنند. او گفته است که امیدوارند این پول‌ها را به سفارت ایران در سوئیس برسانند.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خلاصه ای از تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم در این مجله نیمه شب چه خواهیم شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تورم را ناشی از نحوه اجرای طرح مسکن مهر دانست.
در حقیقت تمام سیاست‌های گوناگونی که آقای احمدی‌نژاد پیش بردن بدون توجیه اقتصادی بود و پشتوانه تولیدی نداشت.
نگاهی داریم به بازتاب تظاهرات روز 13 آبان در رسانه‌های آمریکایی. نظر یک تحلیلگر را در این باره پرسیده‌ایم.
این تحلیل که موضع راستگراهای افراطی تضعیف خواهد شد بیشک اینها رو واداشته که به این تظاهرات دست بزنن.
وزیر خارجه آمریکا در عربستان ضمن تاکید بر اینکه عربستان متحدی مهم برای واشنگتن است گفت ایران باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کند. سرنوشت کنفرانس ژنو 2 هنوز نامعلوم است. نیروهای مخالف بشار اسد میگویند در صورتی که ایران شرکت کند آنها به این کنفرانس نخواهند رفت. جشنواره ادبی متروپولیتن در شهر فرانکفورت به کار خود پایان داد. امیر حسین چهلتن نویسنده ایرانی بخشی از داستانهای خود را در این جشنواره خواند.
اغلب کارهای من و به خصوص در این سه رمانی که در سالهای اخیر به آلمانی ترجمه شده، تهران یک ویژگی داره. تنها محل رویداد حادثه های رمان نیست، بلکه ممکنه به عنوان یک کاراکتر در رمان نقش ایفا کنه.
و برنامه نمای دور، نمای نزدیک پایان دهنده مجله نیمه شب امشب خواهد بود. همه اینها در 45 دقیقه آینده. با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با تایید وجود تورم 40% در ایران گفت که این میزان تورم ناشی از نحوه اجرای طرح مسکن مهر است. طبق این گزارش اون نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را منفی 5.8% اعلام کرد و افزود نباید در کوتاه مدت منتظر رفع همه مشکلات بود. رضا جمالی گزارش میدهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با گلایه از شرایط موجود اقتصادی کشور گفت که 40% از تورم فعلی مربوط به اجرای طرح‌های مسکن مهر است. به گفته حسن روحانی، دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به این طرح در بودجه سنواتی، با فشار بر سیستم بانکی و برای اجرای طرح مسکن مهر، پولهای زیادی را به اقتصاد کشور تزریق کرده است که همین مسئله باعث افزایش تورم شده است. حسن روحانی در انتقاد از نحوه اجرای طرح مسکن مهر اضافه کرد که اگرچه خانه‌دار شدن مردم کار خوبی است، اما به گفته او اجرای این طرح از جیب فقرا و سهم فقیرترین افراد جامعه اجرا شده است. اجرای طرح مسکن مهر از سال 1386 و در دوره نخست دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. نحوه اختصاص اعتبارات مالی از سوی دولت به سازندگان و خریداران این واحدها منجر به افزایش شدید نقدینگی در بازار شد. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، در توضیح آنچه که رئیس جمهوری ایران در انتقاد از نحوه اجرای مسکن مهر بیان داشته، به رادیو فردا میگوید:
در حقیقت تمام سیاست‌های گوناگونی که آقای احمدی نژاد پیش بردن بدون توجیه اقتصادی بود و پشتوانه تولیدی نداشت. ایشون از درآمد نفت استفاده کردند و در مورد مسکن مهر اینطور بود، در مورد سهام عدالت اینطور بود، در مورد یارانه ها چنین بود، یک وامی هم میدادن به کسانی که ازدواج میکردن، مهر رضا همچین چیز بود. در تمام سیاست‌های آقای نژاد سیاست‌هایی بود بدون انضباط مالی و این باعث تورم بسیار زیادی شد، به طریقی که دیگر حتی پولی که به شهروندان می‌دادند برایشون فایده‌ای نداشت، چون هزینه‌ها سنگین‌تر می‌شد از این پول نقدی که مثلا می‌داد. کوتاه سخن این که آنچرا که آقای روحانی در مورد سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد و به ویژه مسکن مهر گفتن نادرست نیست، اما ایشون با علم به این موضوع آمدند و تازه قبل از اینکه ایشون آگاهانه و علنی در این مورد صحبت بکنن مورد اشاره بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته بود.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اظهارات خود اشاره‌ای هم به آمارهای رشد اقتصادی کشور داشت و گفت که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی 5.8% بوده و در همین زمینه اضافه کرده که این رقم رشد منفی حتی برای خود او نیز قابل پیش‌بینی و باور نبوده است. در حالی رئیس جمهوری ایران از رشد منفی در اقتصاد کشور سخن گفته است که گزارش‌ها حاکی است دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری بودجه روبرو است. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز دوشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه 14000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. با اینکه پیشتر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از احتمال حذف یارانه 3 دهک بالا و پردرآمد کشور خبر داده بود، اما حسن روحانی روز دوشنبه در اظهارات خود با حذف یارانه این افراد مخالفت کرد و گفت اعتماد مردم به دولت مهمتر از کاهش هزینه‌های دولت با هر روشی است.
گزارش رضا جمالی را میشنیدیم. ساعت 12:09 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تظاهرات روز 13 آبان در تهران علیه آمریکا در رسانه‌های آمریکایی بازتاب گسترده‌ای داشت. شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی گوشه‌هایی از این تظاهرات را پخش کردند و به تحلیل و تفسیر این گونه رفتارهای جناح تندرو در حکومت ایران پرداختند. نادر صدیقی در این زمینه تحلیل رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل ایران و خاورمیانه را جویا شده و نخست درباره تأثیر چنین رفتارهای سیاسی پرسیده. رسول نفیسی در آمریکا:
در ایران بعضی‌ها معتقدند که تمام این کارها که قیمشب بازی است و از یک جا هدایت میشه و فرقی بین جناح‌های مختلف نیست از این حرفا، ولی بنده البته نظرم متفاوته و قدرت‌های مختلفی در کشور وجود دارن که اینها کم و بیش با هم رقابت میکنن، هرچند که آقای خامنه‌ای در اینجا رفریه و قدرت نهایی دسته ایشونه. سخنرانی آقای خامنه‌ای در مشهد که طبق معمول دو پهلو و گنگ که جناح‌های مختلف رو راضی بکنه، جناح افراطی راست رو که معمولاً در بسیج و انصار حزب الله و در اطراف آخوندهای تندروی مثل جنتی و علم الهدا و احمد خاتمی اینها جمعن، اینها رو بر این داشت که آقا حمایت نمی‌کنه از این مذاکرات و این مذاکرات رو فقط به ابتکار رئیس جمهور و وزیر خارجه داریم. اینها یک جریان تندی رو شروع کردن، ولی کار به جای رسید که بالاخره دیدیم که آقای خامنه‌ای رسماً وارد میدان شد و اشاره کرد به این جناح‌ها که آقایون مذاکره کننده فرزندان انقلابن و اینها رو آروم کرد و خواهیم دید که از این به بعد این جریان آرام هم خواهد شد و دست دولت از این لحاظ یک مقداری باز خواهد شد.
شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا هم همونجور که اطلاع داریم، مانند شبکه تلویزیون CBS، در اظهار نظر درباره تظاهرات امسال 13 آبان گفتند که بهبود روابط ایران با آمریکا موضع جناح‌های تندرو در جمهوری اسلامی رو بسیار تضعیف خواهد کرد و اونها وادار خواهند شد به جای رفتارهای ستیز جویانه و خصمالود به همکاری بپردازند. آیا شما با چنین برداشتی موافق هستید؟
لجاجت جناح راستگرا رو ما در 8 سال آقای احمدی نژاد دیدیم و اینها امتحان خودشون رو دادن، حتی شاید آقای خامنه‌ای هم متوجه شده باشه که این جناح توفیق چندانی نداره. بنابراین امکان این که روی کردی باشه به طرف تعادل و افرادی مثل آقای روحانی ظریف بیشتره. این تحلیل که موضع راستگراهای افراطی که عرض کردم در کجاها متمرکز هستن تضعیف خواهد شد، بیشک اینها رو واداشته که به این تظاهرات دست بزنن، ولی امکانم هست که بعد از این سخنرانی آقای خامنه‌ای در جمع دانشجویان یک مقداری فضا به ضرر اونها و به نفع نیروهای متعادل تلطیف بشه.
اجرای چنین صحنه‌های تکراری کمکی به منافع ملی ایران و تقویت موضع مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی عضو گروه 5 به علاوه 1 می‌کنه یا از عرصه شعار فراتر نمی‌ره؟
آشکارا دولت‌های غربی پیشنهادهای دولت احمدی نژاد رو مثلا بی‌محلی کردن، در صورتی که بعضی از اونها پیشنهادهای خیلی مهمی بود، مثل فرستادن تمام اورانیوم غنی شده به برزیل، ترکیه و غیره. و علت که اصلا دولت‌های غربی اعتنایی نمی‌کردن به احمدی نژاد به خاطر این بود که واقعا مواضع افراطی و غیر عقلایی احمدی نژاد بود. حالا یک اقبالی دولت ایران داره که آقای روحانی ظریف در حال حاضر مورد قبول و احترام غربی ها هستن و شاید در شرایط فعلی بتونن اینها یک راه حلی پیدا کنن که ایران از این تنگنای فوق العاده وحشتناک تا حدی به سلامت خارج بشه. و البته اگر که اینها ببینن که از درون نیروهای تندرو قدرت دارن و پشت اینها ضعیفه، طبیعتاً یا اعتنایی اصلا به این مذاکره کنندگان نمی کنن، یا اگر بکنن در واقع باز ممکنه بیشتر از موضع قدرت با اینا روبرو بشن. بنابراین جناح راست طبق معمول داره در جهت مخالف منافع لاقل اگر نگیم ایران دولت جمهوری اسلامی حرکت میکنه.
گفتگوی نادر صدیقی را میشنیدیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در ویرجینیای آمریکا. شما هم اگر درباره تظاهرات 13 آبان و شعار مرگ بر آمریکا نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام های چند شنونده را میشنویم که با ما تماس گرفتن و در این باره اظهار نظر کردن.
میخواستم بگم این رژیم جمهوری اسلامی که الان دایره دار روز 13 آبان هست، کسانی که همون دانشجوهایی که روز 13 آبان به داخل لانه جاسوسی به قول خودشون حمله کردن رو الان توی زندان نگه داشتن، مثل یکیشون آقای میردامادی.
ملت ایران را به خاک سیاه نشان دهید. مردم ایران چه کار دارن که آن سر دنیا چی مسلمان است و چی کافر و حرامزاده؟ به ملت ایران چه ربطی دارد؟ مردم ایران انرژی هسته‌ای نمیخواهند. مردم ایران آزادی نان میخواهند. آقای خامنه‌ای، مسئله گرانی مشکل امروز دیروز نیست و ربطی هم به تحریم ندارد. مدت 30 سال است که هر روز گرانی میشود. پدر مردم ایران را درآورده اید. در ضمن مردم ایران با مردم آمریکا هیچ مشکلی ندارند. اینهایی هم که به خیابان میریزند و شعار مرگ بر آمریکا میدهند، تمام اینها به دستور شما ادارات دولتی، پادگانها و بسیج و مدارس که به دستور شما زوری به خیابان، به اجبار به خیابان میآیند.
ما این سیاست جمهوری اسلامی یه دونه به نل میزنن یه دونه به میخ، مثل این باشه اینها با آمریکا سازش کردن.
آقای خامنه ای، شما حکومت شاهنشاهی رو با اون اقتصاد شکوفا و دلار 7 تومانی رژیم ستمشاهی خطاب میکنی. حالا حکومت شما با این اقتصاد ویران و دلار 3000 تومانی رژیم ستم ولایی نیست؟
ما با عنوان یک مشهدی به هموطنهای خودم مگم که برای انتخابات بعدی مجلس این نماینده های تندرو رو دیگه بهشان رأی ندن. بهشان رأی ندن، شما مشهدی ها چشم گوش تقوا بشه. بهشان رأی ندن، بذارن اینا کار یکسره کنن دیگه. دولت آقای روحانی بذارن کار یکسره کنه دیگه، حواستا جمع بشه. این نماینده های تندرو همه کار رو خراب میکنن.
پیام های شنونده های رادیو فردا رو میشنیدین. اگر که موفق نشدین که شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنین، یک بار دیگه برای شما تکرار میکنم: 2042022112112. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا با ملک عبدالله پادشاه عربستان و شاهزاده فیصل وزیر خارجه این کشور در ریاض دیدار کرد. آقای کری روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با شاهزاده فیصل عربستان را متحدی بسیار مهم و از بازیگران اصلی منطقه خواند. جان کری در این سفر با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر تاکید کرد که ایران باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را ثابت کند. جان کری اکنون به لهستان رفته و بعد هم به اسرائیل سفر خواهد کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در سفرش به عربستان سعودی روابط دو کشور را استراتژیک و با دوام خواند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که در این دیدار شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان به وزیر امور خارجه آمریکا اطمینان داده است که هیچ مشکلی با آمریکا وجود ندارد. سعود الفیصل گفت: ما دو کشور دوست در حال رسیدگی به مسائل نگران کننده چون سوریه، ایران و روند صلح خاورمیانه هستیم. اسوسییتد پرس می نویسد جان کری در حالی به عربستان سعودی سفر کرده که نشانه های از تنش در روابط ریاض و واشنگتن بر سر سیاست های دولت اوباما درباره مسائلی همچون سوریه جنگ زده، موضع آمریکا در قبال مصر و همچنین تلاش آمریکا برای انجام گفتگوهای احتمالی با ایران وجود دارد. به نوشته این خبرگزاری، عربستان سعودی رقیب ایران در منطقه است. جان کری در سفر روز دوشنبه خود گفت رابطه دو کشور آمریکا و عربستان سعودی رابطه عمیق است که 75 سال است که دوام آورده و پایدار بوده و تا آینده هم امتداد خواهد یافت. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر امور خارجه آمریکا در گذشته هم اتخاذ مواضعی متفاوت به وسیله دو کشور را رد کرده و گفته است این تفاوت‌ها تاکتیکی است، اما اهداف هر دو کشور یکی است. جان کری در ملاقاتی با اعضای سفارت آمریکا در ریاض گفت که در حال حاضر ما مسائلی بسیار مهم برای گفتگو داریم تا مطمئن شویم روابط دو کشور در مسیری درست است تا به پیش برویم و به هدف‌هایمان نائل شویم. او سپس فهرستی از مسائل مهم را یادآوری کرد: سوریه، مصر، ایران و همزمان از روند صلح اسرائیل و فلسطینیان هم یاد کرد. جان کری در مورد ایران گفت: سازمان ملل متحد به ایران اجازه دستیابی به بمب اتمی را نخواهد داد. سیاست‌ها و موازین در این باره تغییری نکردند و بار دیگر نیز تکرار کرد که آمریکا از همپیمانان عرب خود دفاع خواهد کرد. او در مورد سوریه نیز گفت که آمریکا به تدارک گفتگوهای ژنو ادامه خواهد داد و افزود: ما به حمایت از مخالفان سوری ادامه می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت در مورد مسائل استراتژیک منطقه‌ای مورد علاقه آمریکا، عربستان سعودی اکنون قدرت عمده است. جان کری در دیداری با پادشاه و وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز گفته است عربستان این توانایی را دارد که بر بسیاری از آنچه ما به آنها توجه داریم تأثیر بگذارد. این گفته ها همزمان بود با آغاز دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر که روز دوشنبه آغاز شد. جان کری در سفری کوتاه به عنوان اولین مقام عالی رتبه آمریکایی پس از خلع مرسی به وسیله ارتش به مصر رفت تا به روابط دو کشور استحکام ببخشد. به نوشته آسوشیتد پرس او در مصر هم برای آسوده کردن عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس گفت که همگی آنها می توانند روی آمریکا حساب کنند و یادآور شده بود که آمریکا از دوستان و همپیمانانش دفاع خواهد کرد. جان کری در سفری 10 روزه به سر می برد که دیدار از خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا را در بر می گیرد.
گزارشی بود از الهیه روانشاد درباره سفر جان کری به عربستان سعودی و دیدار او با پادشاه و وزیر خارجه عربستان. بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. در حالی که هنوز سرنوشت کنفرانس سوریه در ژنو نامعلوم است، نیروهای مخالف بشار اسد اعلام کردند که در صورت دعوت ایران به این کنفرانس به ژنو نخواهند رفت. همزمان روز دوشنبه اعلام شد که یک فرمانده سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به رغم ناروشن بودن زمان برگزاری کنفرانس ژنو 2 درباره جنگ داخلی سوریه و آینده این کشور و همچنین شرکت کنندگان در این کنفرانس، مخالفین دولت بشار اسد روز یکشنبه اعلام کردند که شرط شرکت آنان در کنفرانس ژنو 2 حضور نداشتن ایران در این کنفرانس است. به گزارش خبرگزاری‌ها، احمد جربا رهبر ائتلاف ملی مخالفان اسد روز یکشنبه گفت حضور نمایندگان ایران در کنفرانس موسوم به ژنو 2 غیر قابل پذیرش است. احمد جربا در سخنرانی خود در اجلاس اضطراری اتحادیه عرب در قاهره روز یکشنبه گفت ما تصمیم به عدم شرکت در ژنو 2 گرفته ایم مگر اینکه این کنفرانس با شرافت برگزار شود، شرایط انتقال قدرت در سوریه را فراهم کند و ایران اشغالگر در آن شرکت نکند. مخالفین بشار اسد دلیل مخالفت با شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 را حمایت‌های جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد می‌خوانند. ایران که خود قویاً از معترضین به دخالت‌های خارجی در سوریه است و کمک‌های برخی کشورهای خارجی به مخالفین بشار اسد را محکوم می‌کند، همکاری‌های نزدیکی با دولت سوریه دارد و دادن کمک‌های اقتصادی و انسان دوستانه به دولت سوریه را تأیید می‌کند. این در حالی است که مخالفین بشار اسد می‌گویند ایران نه تنها نیروهای سوری را آموزش نظامی می‌دهد که فعالانه در جنگ داخلی سوریه شرکت دارد. در این میان خبرگزاری مهر روز دوشنبه پس از تحسین‌های بسیار از سپاه سارالله کرمان از کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه سارالله کرمان در سوریه خبر داد. به نوشته مهر، محمد جمالی پاقلعه در دفاع از به نوشته مهر حریم اهل بیت و ولایت در سوریه در روزهای گذشته به دست مخالفین بشار اسد کشته شده است. محمد جمالی قلعه پا به نوشته مهر از پرسنل قرارگاه قدس سپاه بوده است. از سوی دیگر رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه در پی انتشار خبر اظهاراتی که از نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود صدها گردان ایرانی در سوریه گفت وجود گردانهای ایرانی در سوریه را به شدت تکذیب می‌کنیم. آقای شریف گفت ایران هیچ گونه گردان سازمانی در سوریه نداشته و تنها برای انتقال تجارب دفاعی خود به مدافعان این کشور حضور مستشاری دارد. خبرگزاری دانشجویان ایران پیش از این به نقل از جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده بود که ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد. این نماینده مجلس همچنین گفته بود اگرچه خبر پیروزی ارتش سوریه از زبان فرمانده سوری شنیده می شود، اما پشت آن نیروهای ایرانی قرار دارند. پیش از این هم مخالفان بشار اسد پس از کشته شدن یک مستندساز ایرانی به نام هادی باغبانی در سوریه از وی فیلم‌هایی را به دست آوردند که در آنان اسماعیل حیدری از فرماندهان سپاه پاسداران از گستره کمک‌های نظامی ایران به سوریه گفته بود. اگرچه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از این فرمانده سپاه به عنوان مستندساز یاد کردند، اما در مراسم خاکسپاری وی در شهر بابل همه جا صحبت از شهادت سردار سپاه بود. مخالفین بشار اسد در حالی شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو را رد می‌کنند که اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرده است که کنفرانس ژنو دو در ماه جاری میلادی برگزار شود. آقای ابراهیمی که پس از حدود یک سال بار دیگر و در تلاش برای برگزاری این نشست به دمشق پایتخت سوریه رفته بود، روز جمعه گذشته گفت تلاش برای انجام این نشست پیشرفت‌هایی داشته است، اما تاکید کرد که این نشست بدون حضور گروه‌های مخالف نمی‌تواند عملی شود.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار. جشنواره ادبی متروپولیتن بعد از 5 روز فعالیت در شهر فرانکفورت، زادگاه شاعر نامی آلمان گوته، به کار خود پایان داد. 7 نویسنده سرشناس از 4 قاره دنیا برای شرکت در این جشنواره ادبی دعوت شده بودند که یکی از آنها امیر حسین چهلتن، نویسنده 57 ساله ایرانی است. 3 کتاب داستان امیر حسین چهلتن در 6 سال اخیر به زبان آلمانی منتشر شده است. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، میشنویم.
پس از نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، جشنواره ادبی متروپولیتن دومین رویداد بزرگ فرهنگی در این شهر است که سومین دور از فعالیت خود را پشت سر گذاشت. شهر روایت شده عنوان و بحث محوری این فستیوال بود که در آن 7 نویسنده دعوت شده از 7 کشور دنیا از جمله ایران بخشی از داستانهای خود را که در آنها توصیفی از زادگاهشان به دست داده اند خواندند. امیر حسین چهلتن، نویسنده پرکار ایرانی که در اکثر آثارش توجه خاصی به شهر تهران دارد، بخش‌هایی از 3 رمان خود با نام‌های تهران، شهر بی آسمان، تهران، خیابان انقلاب و آمریکایی کشی در تهران را که جملگی به زبان آلمانی منتشر شده در شهرهای فرانکفورت و دارمشتات برای حاضران خواند. آقای چهلتن در گفتگو با رادیو فردا درباره جشنواره ادبی متروپولیتن در شهر فرانکفورت بیشتر گفته.
اغلب کارهای من و به خصوص در این 3 رمانی که در سالهای اخیر به آلمانی ترجمه شده، تهران یک ویژگی داره. تنها محل رویداد حادثه های رمان نیست، بلکه ممکنه به عنوان یک کاراکتر در رمان نقش ایفا کنه. دقیقا همین 3 رمان، یعنی تهران، خیابان انقلاب، بیشتر مرکز توجه هست در این فستیوال، و همینطور تهران، شهر بی‌آسمان، همینطور آمریکایی کشی در تهران.
آقای چهلتن، این داستان شما با عنوان آمریکایی کشی در تهران که به زبان آلمانی منتشر شده به چه مسائلی میپردازه؟
به 3 نسل از مبارزین ایرانی میپردازه، آدم هایی که رادیکال بودند یا بعضن به مبارزات مسلحانه در قرن حاضر روی آوردند، و به طور کلی به ترور آمریکایی ها در تهران میپردازه. اولین آمریکایی که در تهران به قتل میرسه در واقع رابرت ایمبری هست که کنسولیار سفارت آمریکا، که در یک مناقشه سیاسی در سال 1300 دوسته خورشیدی، آمریکای دیگه هم در تهران بعدن کشته میشند، ولی عمده آمریکایی ها در 7-8 ساله آخر رژیم شاه در ایران ترور میشن. و این ترورها لابلای داستان 3 نسل از ایرانی هایی که به هر جهت با حضور آمریکا در ایران مخالف بودند در مرکز این رمان قرار دارند.
امیر حسین چهلتن و 6 نویسنده خارجی دیگر که به جشنواره ادبی شهر فرانکفورت دعوت شده بودند، ضمن خواندن بخش کوتاهی از برخی از داستانهای خود در این فستیوال، در مدارس و دبیرستانهای آلمان هم به داستانخوانی پرداختند. آقای چهلتن که در حال حاضر 57 سال دارد، اولین مجموعه داستانش را با نام صیغه در 20 سالگی در تهران منتشر کرده و تاکنون نزدیک به 20 رمان و مجموعه داستان در کارنامه هنریش دارد. اصفهان عنوان تازه ترین کتاب آقای چهلتن است که قرار است در اوائل سال آینده میلادی به زبان آلمانی منتشر شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان بخش اول مجله نیمه شب نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که همیشه میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی که دارید در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنان با ما بمانید، مجله نیمه شب همچنان ادامه دارد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 12:30 شب در تهران. به بخش دوم مجله نیمه شب میرسیم. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستن و تشکر میکنم از شنوندگانی که از ابتدای مجله نیمه شب ما رو همراهی کردن. در این بخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید، اما پیش از اون مینا بهارمست نگاهی داره به تازه ترین خبرها.
با سلام دوباره به همه شما شنوندگان عزیز. سپاه پاسداران حضور گردانهای ایرانی را در سوریه تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران روز دوشنبه سخنان یک نماینده مجلس شورای اسلامی را مبنی بر حضور صدها گردان ایرانی در سوریه به شدت تکذیب کرد و گفت ایران هیچ گونه گردانی در سوریه نداشته و تنها حضور مستشاری دارد. قبلا بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که خود از فرماندهان سابق سپاه است گفته بود ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد و پشت پیروزی‌های ارتش سوریه نیروهای ایرانی قرار دارند. یکی از فرماندهان سپاه در سوریه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پاسدار محمد جمالی‌زاده پاقلعه در روزهای گذشته در سوریه کشته شد. خبرگزاری مهر قتل او را به تروریست‌ها نسبت داده است. بر اساس این گزارش محمد جمالی‌زاده در جنگ با عراق از فرماندهان لشکر سارالله بوده و بعد از جنگ در قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق ایران و در سالهای اخیر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در استانداری کرمان مشغول به کار بوده و اخیراً هم به عنوان داوطلب به سوریه اعزام شده بود. قرار است مراسم تشییع او روز سه‌شنبه در کرمان برگزار شود. سایت کلمه گزارش داده است که فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز دوشنبه با پدر و مادرشان دیدار کردند. بنابر این گزارش ملاقات کوکب، زهرا و نرگس با پدر و مادرشان در فضای مناسب از نظر بازرسی‌های بدنی صورت گرفته است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از پس از انتخابات سال 88 در حصر خانگی به سر می‌برند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اخیراً گفته بودند در روز عید قدیر اجازه دیدار با پدر و مادرشان را یافته بودند، اما ماموران امنیتی هنگام بازرسی بدنی آنها با نقض مقررات به اذیت و آزار آنها پرداختند. سعید پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار با پرداخت 200 میلیون تومان وثیقه از زندان بین آزاد شد. معصومی شهریاری همسر آقای پور عزیزی و خبرگزاری ایرنا گفته است که این وثیقه روز دوشنبه پرداخت شد. مدیر مسئول روزنامه بهار پس از انتشار مطلبی با عنوان امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی در این روزنامه زندانی شده بود. روزنامه بهار از 6 آبان با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمعی از کارگران فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی در اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوقشان در این محل تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا بدون اشاره به تعداد معترضان گزارش داده است که این تجمع و با وعده مسئولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای پرداخت حقوق معوقه کارگران پایان یافت. بر اساس این گزارش، پیمانکاران وزارت نفت حدود 20 میلیارد تومان به 4000 تن از این کارگران بدهکارند.
متشکرم، مینا بهارمست بود و خلاصه از تازه ترین خبرها تا این ساعت. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر در این برنامه هفتگی ویژه مسائل و مباحث مرتبط با کتاب همراه خواهید بود. اول چند خبر حوزه کتاب رو مرور می‌کنیم و بعد گفتگو با مهمان این برنامه رو خواهید شنید. ساعتی پیش نام برنده جایزه گونکور، مهمترین جایزه ادبی فرانسه، اعلام شد. پیر لومتر، نویسنده ادبیات ژانر پلیسی کارگاهی که با رمانی با عنوان خدا حافظ عالم بالا برنده این جایزه شده است. آقای لومتر در واکنش به این جایزه خودش را خوشبخت ترین مرد دنیا خونده و گفته این مثل یک تولد دوباره است براش. جایزه نقدی گونکور 10 یورو بیشتر نیست البته، جایزه نمادین. اما فروش کتاب‌های برندگان گونکور به طور متوسط تا 500,000 نسخه افزایش پیدا می‌کنه. تازه ترین قسمت مجموعه کتاب‌های مصور آستریکس بعد از 8 سال و انتظار طرفداراش در 5,000,000 نسخه منتشر شد. آستریکس و پیکت‌ها که 35مین قسمت این سری کتاب مصور فرانسویه در 15 کشور و به 23 زبان دنیا توزیع شده. بحث سانسور و ممیزی همچنان از مهمترین مسائل حوزه نشر و نویسندگی و اهل کتاب در ایرانه. در شرایطی که اخیراً تعداد زیادی از اهل قلم نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشته بودند و خواستار برداشتن سانسور پیش از نشر شدند، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران آقای محمود آموزگار در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین گفته که مشکل سانسور اونه که بر اساس قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی میباید هیئتی برای نظارت بر سانسور تشکیل میشد که در هیچ دوره‌ای تشکیل نشده. به گفته آقای آموزگار این هیئت مسئله بی‌قانونی سانسور رو میتونه حل کنه. اگرچه اهل فن میگن که خود اجرای سانسور پیش از نشر اصولا امری مغایر قانون در ایرانه که البته سالهاست اعمال میشه. یکی از اینها مهمان همین برنامه است، علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی. خب خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. موضوع این هفته همینطور که میدونید نگاهی هست به سانسور ممیزی در ایران و به خصوص آنچه که دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مطرح کرده که درباره هیئت‌های نظارت صحبت کرده. این هیئت نظارت که ایشون مطرح کرده و گفته که از مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و وزارت ارشاد تا بال بیش توجه نکرده، در جزئیات چی هست آقای رمضان‌پور؟
این در واقع اون چیزی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، هم در قانون سال 67 هم در این قانون جدیدی که مورد اعتراض ناشران و نویسندگان و سال 89 در واقع تصویب شده، پیش بینی شده که امر نظارت بر نشر توسط 2 هیئت انجام بشه، یکی برای کتاب‌های کودکان و نوجوانان، یکی برای کتاب‌های بزرگسالان. هر دوی این هیئت‌ها تصریح قانون این است که باید از شخصیت‌های علمی و فرهنگی باشند که از طرف وزارت ارشاد معرفی میشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای اون هیئت رو در واقع تعیین میکنه و بر اساس این قانون فعلی کار در واقع نظارت پیش از چاپ به عهده وزارت ارشاد نیست و این 2 هیئت هستند که باید اون کار رو انجام بدن. منتها مشکلی که قبلا در زمان قانون قبلی وجود داشت این بود که در دوره در واقع آقای هاشمی رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی این هیئت تشکیل شد، ولی عملا به دلیل فشارها کار نظارت پیش از چاپ رو ارشاد انجام میداد، در عمل مقدور نبود که این هیئت ها کار خاصی انجام بدن. بنابراین عملا این هیئت ها فعال نبودند مگر اینکه سال یک بار یک جلسه میذاشتن و در مورد کلیات مسئله صحبت میکردن.
خب این علتش چی بود آیه رمضان‌پور؟ چرا این هیئت های نظارت شکل نگرفتن عملا؟ آیا این
دلیلش اینه که نگاه قانون اینه که بررسی پیش از چاپ در مورد کتاب بزرگسالان نباید صورت بگیره، ولی رویه ای که در وزارت ارشاد بوده به دلیل فشاری که از جاهای مختلف بوده اینه که بررسی پیش از چاپ صورت میگرفته. با توجه به اینکه ما در سال مثلا میزان انتشار حتی چاپ اول ما هزاران کتاب منتشر میشه که چاپ اولن و باید بررسی بشن، عملاً اگر نگاه بررسی پیش از چاپ باشه، یک هیئت 5 نفره به هیچ وجه نمیرسه که مثلا بخواد بیاد در مورد کتاب ها ببینه و نظر بده. بنابراین در عمل امکان پذیر نیست. در این قانون سال 89 برای اینکه این مسئله حل بشه در عمل، گفته شده که یک کمیته هایی تشکیل بشه که اون کمیته ها زیر نظر این هیئت انجام کار بکنن و هم در استان ها هیئت های تشکیل بده. این هم مشکلش اینه که در واقع عملا تعداد این هیئت ها انقدر در واقع خودش زیاد خواهد بود که مدیریت اون عملا به عهده اون هیئت نظارت امکان پذیر نیست. بنابراین این هیئت فقط میتونه در واقع در مورد کتاب هایی که محل اختلاف هست یا کتاب هایی که درش شکایت شده نظر بده، که متاسفانه به این شأن این هیئت ها چون توجه نشده و مورد نظر نبوده، عملا این هیئت ها هر وقت هم که تشکیل شده، مثل همین در دوره وزیر قبلی آقای حسینی که تشکیل شد، هیچ گونه کارایی در عمل نداشت. ولی به هر حال همینطور که آقای آموزگار هم در این گفتگوی اخیر خودش گفته، اگر اونها تشکیل بشه به هر حال انتظار میره که از میزان در واقع سانسور سلیقه‌ای تا حدی کاسته بشه.
خب با توجه به این صحبتی که میگید، در واقع آنچه که ما به عنوان ممیزی یا سانسور در حوزه نشر ایران میشناسیم یک کار کاملا غیر قانونی و نیامده در قانون هست، همینطوره؟
بله دقیقاً غیر قانونیه و نیامده در قانون، به خاطر اینکه این بررسی رو که کار بررسی رو انجام میدن عملا باید زیر نظر اون هیئت انجام بشه، چون هیئتی وجود نداره، اون کمیته ها رسما تعیین نشده و بنابراین عملا اون کاری که داره صورت میگیره توسط وزارت ارشاد داره مستقیما انجام میشه که این خلاف صریح قانونه.
پس بنابراین ضوابط نشر آنچه که به طور مشخص تصریح میکنه وجود هیئت نظارت هایی است که با وظیفه هیئت منصفه قرار هست که رسیدگی بکنن به شکایات وارده به امر کتاب اگر بعد از نشر چنین موردی براش باشه.
اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم 3 وظیفه داره. یکی وظیفه اون چیزی که شما اشاره کردید، یعنی هیئت منصفه، یعنی اگر شکایتی شد به اون رسیدگی بشه. یکی مسئله داوریه، یعنی در صورتی که بین در خود اون کمیته که نظارت میکنه یا وزارت ارشاد مثلا اختلاف نظری وجود داشته باشه، باید ارجاع داده بشه و از اون نظر پرسیده بشه. و سوم سیاست گذاریه، یعنی سیاست این که روی چه چیزایی در واقع این حساسیت های ممیزی اعمال بشه، چه محدوده‌ای از ممیزی درسته، چه محدوده‌ای از ممیزی نادرسته که در واقع همون در واقع وظیفه جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای میشه، این هم به عهده این هیئت نظارت هست.
خب آقای رمضان پور، الان در اون صحبتی که دبیر اتحادیه ناشران میکنه درباره هیئت‌های نظارت، حداقل این به این تصریحی که شما در مورد هیئت‌های نظارت صحبت کردید صحبتی نکرده. ایشون پذیرفته که ممیزی هست، فقط پیشنهاد این هست که هیئت‌های نظارت تشکیل بشن برای تسهیل امور، یا کسی باشد که اگر شکایتی در مورد ممیزان یا سانسورگران ایجاد شده باشه بتوانن به اون رجوع بکنن و اون هم هیئت نظارت هست. آیا این مغایر نیست، این تعریفی که الان شما دادید از موضوع، با آنچه که آقای آموزگار در واقع در گفتگوش میگه؟
آقای آموزگار در واقع نماینده یکی از محافظه کارترین اقشار نشر ماست، که در واقع پذیرفتن که هر سازی که وزارت ارشاد میزنه یه جوری خودشونو باهاش هماهنگ کنن، برای اینکه بالاخره اونا میخوان کار نش بکنن، چون اونا بحث حقوقی که نمیخوان بکنن که حالا مسئله اگه حل نشه مشکلی نباشه، اونا روزمره با این مسئله در واقع طرفن. بنابراین هی دارن کوتاه میان که تا حدی به وزارت ارشاد بگن بابا از 2 تا مسئله رو لااقل کاهش بدین اگر کل ممیز رو برنمیدارین، یکی اینکه این زمان رو رعایت بکنید، یکی اینکه از میزان سلیقه‌ای بودنش کاهش بدید و حداقل به ظاهر قانون عمل بکنید، یعنی مسئله رو واگذار نکنید به همه چیز رو به 4 تا بررسی که در وزارت ارشاد هستن و هیچ کی اونا رو نمیشناسه. حداقل یه هیئت نظارتی بذارید که شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته باشن، آدمایی باشن که آدمای شناخته شده باشن و مسئولیت قانونی پاسخگویی داشته باشن. من فکر میکنم اون چیزی که آقای آموزگار میگه در واقع کف خواسته هایی که مطرح هست، هم ناشران خواسته های بیشتر از این دارن، نویسندگان که بارها تاکید کردن که اونها اساسا همین ممیزی رو هم نمیپذیرن، یه نهادهایی مثل کانون نویسندگان که خب به هر حال خواسته های خاص خودشونو دارن. بنابراین میخوام بگم که این چیزی که آموزگار مطرح میکنه کمترین میزان انتظاریه که در ناشران وجود داره، وگرنه هم ناشران هم نویسندگان میدونن که اون روالی که الان در وزارت ارشاد انجام میشه حتی بر اساس همین مصوبه که الان هم هست غیر قانونیه، اگر اگرچه به نظر من این انجام این روال اون چیزی که در قانون سال 89 هست عملا غیر قابل اجراست از نظر اجرایی، مگر اینکه وزارت ارشاد بیاد یه معاونت دیگه اصلا تشکیل بده برای این کار، و باید حداقل ما برگردیم به قانون سال 67. اون موقع بر اساس قانون سال 67 این دو هیئت نظارتی که یک برای بزرگسالان یکی برای کودکان هست میتونه به نظر من موثرتر عمل کنه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی. سپاس که من رو همراهی کردید. تا هفته بعد.